ناقص و استاد فرهانی جلسه ششو سی و یک پنج
خب هبه رو خاطر شما هست چند تا قاعده رو در مورد هبه اول یادآوری کنیم که بعد بتونیم راحت تر. امروز گرمتر از روزهای قبله، درسته؟ اشکال اونجا خنکه ها خوشبحالت و ما مثل این پیکانای قدیم هستن سریع جوش میارن، من باید سریع یه آب خنکی چیز بریزم رو خودم که والا سردردم ممکنه شروع بشه. هفته گذشته 93% رطوبت داشته، 93%، یعنی دیگه نفس نمیره و بیاد. آره خیلی هم خطرناکه، خیلی هم خطرناکه. بله یه کسی از این دوستان تماس گرفته بود میگفت که ما هم آبشوش رو تجربه میکنیم هم خاکشوش رو تجربه میکنیم، شوش عادی نداریم. خیرش در هبه اگه خاطرتون باشه چند تا نکته بود، نکته کلیدی که ما ازشون تو سوال و جواب، تو اشکال و جواب استفاده بود. اولا هبه تقسیم میشد به هبه معوضه و هبه غیر معوضه. هبه غیر معوض اگه خاطر شما باشه قطعا جائز بود، لازم نبود، یعنی امکان رجوع داشت. هبه معوض چون بنا در هبه معوض این بود که شما چیزی میدی، زحمت افتاده دست شما درد نکنه، چون در هبه معوض بنابر این بود که شما چیزی میدی و چیزی میگیری، اختلاف بود که هبه معوض جائزه یا لازمه. عده کمی نبودن که قائل بودن که لازمه. به چه جهت لازمه؟ چون مقابله اتفاق افتاده، شما چیزی دادی و چیزی گرفتی، لذا هم گفتن دیگه لازمه، یعنی میشه کلبه. خب از همین جا هبه معوض با بی گفتن در تعریف مشترک. هبه معوض تقریبا از خانواده بی میشد. چرا؟ چون شما چیزی میدادی و چیزی میگرفتی. البته تو هبه معوض اختلافی بود ماجرا، یعنی واضح نبود، اتفاق فقها نداشتیم. بعضیا هنوز قائل بودن این جائزه، بعضیا هنوز قائل بودن که این لازمه، تا آخر هم ایستادن سرش. اشکال بر مبنای کسانی است که هبه معوض را لازم میدانن، از جواهر و اینها هم استفاده میکنیم تو اشکال، یعنی تو جوابی که داریم میدیم نشون میدیم جواهر هم کهن قائل به این اشکال بوده، چون جواهر هم جز به خانواده کسانی است که هبه معوض را لازم میبینه، کلبه میبینه، یا ممکنه در بعضی از عبارات هم گفته باشه جائز، اما لازمه مبناش تو هبه معوض اینه که اینطور ببینه. ما هم قبول نداریم، هنوز هبه معوض جائزه و کلبه هم نیست. اینو حواسمون باشه، این طرحیه که میخوایم روش بحث کنیم. پس نزاع ما سر هبه معوضه. حالا تعریف شیخ چی بود؟ انشاء تملیک عینن به ماله. گفتیم تملیک انشایی، تملیک اعتباری، دو طرف، یکی عین و یکی مال، که اینا با هم جا به جا میشن، معاوضه میشن، معاوضه حقیقیه. خب گفتم خب همین شکل رو به سر هبه معوض پیاده کنید. شما کتابتون رو به من میدید به شرطی که من قلمم رو بهتون بدم، پس کتاب فی مقابل القلمه. مال به مال یا عین به مال، تا حالا مال دومم عینه، اینجا داره جا به جا میشه، تملیک و تملک هم اتفاق میفته. من میدم به شما که شما مالکش بشی، کما که شما کتابت رو به من میدی که من مالک بشم. دقیقا هر چی که در مورد تعریف بی دارید و حقیقت بی دارید اینجا هم وجود داره. این میشه اشکال. جواب، حالا جواب شیخ میگه که نخیر، هبه معوض ماهیتا غیر بیه. در جواب شیخ دو مرحله را بحث میکنه. در جواب شیخ دو مرحله را بحث میکنه. برای همین هم گفتم که انم مستشکل جواهر میتونه باشه، چون جواهر اشکال به این شکل نگفته، اما چند تا مطلب گفته. شیخ که انم فرض کرده این اشکالی که یه جمله گفتیم انتقاض بلهبت المعوضه، کل اون مطالب جواهره، تو جواب همه را میگه، لذا چعنه جواهر مستشکله. الان اینجا شیخ تو دو مرحله بحث میکنه، یکی تو حقیقت بی و هبه، یکی توی ایجاب بی و هبه و عقد بی و هبه، یعنی مقام لفظ. تو دو مقام صحبت، اول مقام ماهیت رو بگیم بعد وارد مقام عقد بشیم، مقام لفظ بشیم. تو مقام ماهیت شیخ میگه که در ماهیت بی به معاوضه بودنه، ماهیت بیع به معاوضه بودن، ماهیت هبه درش معاوضه نخواهد. حتی در هبه معاوضه دقت کنید، دو جور میشه این جواب تفریق کنید، دو جور. یه جور این که بگیم چون هبه مشترک معنویست بین معوض و غیر معوض، پس در ماهیتش معاوضه نخوابیده. شیخ اینو نمیگه، شیخ میگه نه، رو همون ماهیت هبه معوضه هم اگر زوم کنیم رو خود اون هم معاوضه تو ذاتش نیست. یه حرف جالب، مفهوم شد؟ چرا معاوضه در ذات هبه معوضه نیست؟ شیخ میگه شما در هبه معوضه دو تا عقد جائز دارید که بعد این دوتا به هم الساق شدن، لینک شدن به هم، یکی مشروط به دیگری شده. اما دو تا عقد جائز دارید، من قلمم را به شما هبه میکنم، شرط میکنم که شما هم کتابتو به من هبه کنی، اما هبه کردن قلم به کتاب عقدون، تمام پروندهش بسته شد میره کنار. هبه کردن کتاب از شما به من هم عقدون، آخر صیغتون اخرى، یکی در مقابل دیگری مثل ایجاب و قبول نیست. وقتی نیست اون موقع، پس دو تا صیغه مستقله، دو تا معامله مستقله ما داریم اینجا. غایت الامر چون یکی شرط دیگری است، اگر دومی محقق نشه اون موقع بحث میکنیم، اولی چون شرطش محقق نشده خیار فسخ برای واهب وجود داره یا وجود نداره. اما دو تا عقده، دو تا صیغه است، دو تا معامله است. حالا که دو تا معامله شد دیگه معاوضه ای نیست، هر کدوم از معاملات یه طرفیه، یک نفر یه چیز رو به دیگری میده، ربطی به بی ها نداره. با این توضیح معلوم میشه هبه معوضه هیچ فرقی هم با هبه غیر معوضه نداره. هبه معوضه دوتا هبه است، ترکب دوتا صیغه رو با هم ریختیم شون رو هم مرکب شده، گفتیم هبه معوضه. ببینید، اما اگر به بیان اول میگفتیم جوابو، میگفتیم هبه مشترک معنی بین معوضه و غیر معوضه است و در غیر معوضه یه طرفیه، پس معاوضه در حقیقت بی نخوابیده، این معنای ای داشت که در هبه معوضه معاوضه جزء ذات بیه، جزء ذات عقده. اما چون هبه اعم از هر دو معاوضه در ذاتیاتش نیست، این جواب اول تسلیم اشکال میشد، یعنی قبول میکرد تو خصوص هبه معوضه معاوضه ای وجود داره. شیخ اینطور نگفته، شیخ میگه اصلا در هیچ هبه ای معاوضه وجود نداره، چون اصلا معوضه و غیر معوضه هیچ فرقی با هم ندارن، یه طرف یعنی یه طرف یه چیز داده میشه. همین هبه معوضه، هبه مرکبه، دو تا هبه رو همه، که بعد این دو تا هبه که دو تا صیغه مستقلن و دو تا معامله مستقلن، دو تا عقد مستقلن، دو تا شرایط مستقل در طرفین میخوان، دو تا فروشه جدا، چرا به هم وصلن؟ به خاطر لینک شدنشون، به خاطر شرط در یکی از صیغه ها. به شرطی که شرط هم نهایت کاری که میکنه اینه که خیار میسازه، تخلف از شرط همینقدر بیشتر نه. این گام اول ذاته هبه. حالا گام دوم بریم سراغ لفظ جان. از چی؟ سر کتاب الهبه بخوایم بحث کنیم باید اینطوری بحث کنیم، منطقیش اینه که کل اینا رو بگیم، اما الان به عنوان انقل تو قلتی داریم بهش میپردازیم، خلاصه و مجمل کلام رو میگیم، ولی سازمان کتاب که بخواد شکل بگیره همین کار رو میکنیم، چه تو طلاق همین کار رو کردیم، تو نکوتو همه اقود و اقعاد همین کار رو کردیم. خب این حقیقتش، پس اصلا ما به اشتراکی نداشتن که بعد دنبال ما به اختلاف بگردیم. هبه معوضه و فیل شیخ میگه و منهنای از هر و منهنای از هر یه ثمره. اگر کسی گفت ملک تو کذا به کذا، این چیه؟ صاحب جواهر گفته که این مشترک بین هبه و صلح و بیع، اما چون اصل در تملیک و تملک بیعه، وقتی قید نزنیم ما بهش میگیم بیع، اندل اطلاق میگیم بیع، و الا این مشترک ذاته. شیخ میگه اشتراک ذاتی اینا منوط به اینه که بگیم که ماهیتشون یکیه. ما که بهتون نشون دادیم ماهیت اینا سه تا عقد مستقله، پس هیچ اشتراکی ندارن. حالا که هیچ اشتراکی ندارن، صیغه منحصره به بیعه، نه اصل در تملیک بیع اصل، لذا صیغه مال بیعه. نه خیر، صیغه منحصره به بیعه. از همینجا وارد گام بعدی میشه شیخ، از همینجا وارد گام بعدی میشه. یه بحثیست انشاءالله اینو باید رسیدگی کنی، بحث خیلی مهمی هم هست، از ثمرات باب الفاظ و اصولتون میشه این حرف. آیا میشه صیغه ها رو با استعمالات انشایی و با استعمالات مجازی و کنایه انشا کرد یا نه؟ صیغه رو میشه با استعمال کنایه انشا کرد، استعمال مجازی؟ مثلا شما اگه یادتون باشه تو کتاب الطلاق میگفتی انما الطلاق ان یقول انت طالق، بعد میگفتی لذا اگه گفت طلقت فلانه دیگه جائز نیست، سرحت فلانه دیگه جائز نیست، با اینکه قرآن گفته تصریح احساکم به معروف تصریح احساک، میگفتی نامو جائز نیست. چرا جائز؟ چون مجازیه. خب مجازی باشه، اصول بگید، اصول ما نوکر ظهوری، حقیقی باشه یا مجازی. صیغه را شما چجوری دیدید؟ شرعی هم یعنی چی؟ یه نگاهی کنید به عبارت های لمعه، شرع لمعتون حد اقل یه کتابی رو هم اول طلاق که گفتم هم نگاه کنید اونجا. آی مرعشی خوبه، اگه میگفت که شارع نهی کرده لسان انجام نمیدیم، ببین معنای امضا چی بود؟ شارع سکوت هم که بکنه، سکوتش به معنای امضا امر عقلاه. اونا میگن چون دلیلی بر صحت نداریم باطله، نه چون شارع نهی کرده. اگه میگفتن چون شاهد نهی کرده، اون موقع مطابق با قوانینتون بود تو امضا. اما میگن همین که ما دلیل نداریم، عدم دلیلمون نفی حجیت میکنه ازش. چجور؟ بخون لسان توقیف، لسان تعبد، لسان اختراع، لسان امضا، اینا نیست. حالا این بحث من چرا یادآوری کردم؟ به خاطر اون مبنایی که اونجا باید اخذ کنیم، یه نتیجه‌ای به وجود میاد که سیاق باید با استعمالات صریح و حقیقی باشد، با مجازی و کنایی سیاق انشاء نمیشه. نه شیخ الان اومده تو مقام صیغه، صاحب جواهر جملهش اینه، میگه این ستا ماهیتشون یکیه، لذا صیغه مشترک بین ستاست، یعنی صیغه حقیقی در حرف است. غایت الامر چون به اصله فرد اقواه، تو مشترک معنایی ما میگیمش به فرد اقوا، فردی که اصله. شیخ هم جواب میده که نخیر، ماهیت ها سه تاست، لذا صیغه هم اصلا مشترک نیست، صیغه مختصه به بیه. همینجا وارد گام بعد میشه، میگه بله این قلنا که میشه عقود و ایقاعات رو با سیت کنایی و مجازی هم انشاء کرد، این قلنا. بعد میگیم سوال، آیا اینجا میشه این رو استعمال مجازی در هبه یا صلح بگیریم، ملکت و کذا به کذا را، یا نه؟ اما خب مبنا اینه که با مجازیات انشاء امکان نداره، صورت نمیگیره، لذا اصلا بحثی وجود نداره.
کتابی گفت مسامحه برمیشه اینجا، باید یا بالاخره اگر استعمال شده باشه یا قبول میکنن
باید یک کارش کنم. ما هم هر دارم دنبال هم یک کاری میگردیم. این هم تا اینجا تمام. این آدرس بود اگه بخواید مراجعه کنید. خب این هم تا اینجا تمام. من عادتم نیست امری بگم انجام بدید، همینطور که هی میگم و میرم بنام بر اینه که کسی بخواد کار کنه، مطالب رو لمس کنه و محسوس باشه، براش باید به این رفرنس های پیرامون هی مراجعه کنه دیگه. قاعدتا همین چیزایی که گفتم اختصاص به شرح لقمه نداره، میتونید تو جای دیگه هم ببینید. شرح لقمه به عنوان کتاب اولیه که خوندید اقل بشه.
نمیزدن؟ نگاه کنید.
چرا میپذیرفن؟ لمش باید دعوا سر حسر به یکی یا دو تا یا سه تا نیست، رو چراییشه. سر به تو هم بود، از بره کتاب رو بیعنی بود، همه جانی رو گفتیم. نگاهی کنید. خب کما اینکه در اسماء بحث شیخ اشاره به یه قاعده ای هم دیگه میکنه که این قاعده مال باب مال مرحله دو، یعنی بحث انشاء و لفظ، مسئله رابطه لفظ و معنا در صیغه. این هم داشتید شما یه قاعده داشتید که ان العقود تابعه للقصود. خب مصداق بیان این قاعده کتاب النذر بود، تو تمام عقود و ایقاعات بود، اما جایی که خیلی دعوا ایجاد میکرد کتاب و نظر بود. چی میگفتید اونجا؟ میگفتید آقا اگر کسی نیتش این بوده که هر سال یه گوسفند بکشه، حالا امسال مشکلی پیدا شد نتونست گوسفند بکشه، شما چی جوابش میدید؟ میگه خب باید وظیفه‌ش هر سال بکشه، حالا قایتور اصلا امسال پول نداشت یا چی ساقته ازش، امسالش متمکن نیست. آخونده مسجد باشید اینطور جواب نمیدید، علمی بودی جواب، بهش میگی چی گفتی؟ صیغه چی بود؟ میگه اصلا یادم نیست صیغه خوندم یا نه. میگه اصلا نظرت باطل، چون حتما صیغه نیاز. میگه نه صیغه رو خوندم، اما گفتم که برای امام حسین امسال محرم یه گوسفند میکشن. میگه پس صیغت امسال بوده. میگه بابا نیت همین بود هر سال. اینجا دعوا میشه، اینجا حقو میدید به قصد یا میدید به لفظ؟ میدید به لفظ. سهم قصد چقدر در انعقاد صیغه؟ سهم لفظ چقدر؟ این ماجرا تو نکاح هم وجود داره، تو هبه هم وجود داره، توی بیع هم وجود داره، تو اجاره هم وجود داره، تو خیلی سهم. نسبت به ارکان صیغه یه طوره، نسبت به متممات صیغه یه طوره. متمم مثل قید زمان و مکانی که میخواد به صیغه بخوره. شیخ در اسماء بس اشاره به این قاعده هم میکنه، این قاعده هم تحقیق کنید برای خودتون، به کارتون میاد. تو رفقا یاد بگیرید متد کاریتون هم تو کارهای تحقیقاتی اول جمع آوری گذشته باشه، این کار انجام بدید برای خودتون، این ورزش ذهن. اگه شما 12 ساعت وقت بذارید فکر کنید که یه چیزی که یادتون رفت یادتون اومد، تا قیامت باتون ذهن اینطور. اگر ریکاوری کرد دیگه پدرش هم نمیتونه این ازش بگیر. عادت کنید بلا سر خود، یعنی مثلا میگم این قاعده، شما اول برید این قاعده رو تو شرح لقمه اون چیزایی که خوندید جمع کنید که یادتونه، علیکی ازش نگذرید. هم نکات زیادی گیرتون میاد، شاید به اندازه که دو سه سال باش کار کنید اطلاعات کافی گیرتون بیاد، هم ذهنتون رو برزیده میکنه. خیلی خوب، پس ما در مقام ماهیت نشون دادیم هبه و صلح غیر از بیعه، و چون ماهیتشون غیر بیعه یک، و در مقام لفظ صیغه باید استعمال حقیقی بشه دو، استعمال حقیقی ملت و کذا به کذا فقط در بیعه سه تمام. اما اگه گفتیم ماهیتاشون یکی هن، اون موقع مشترک معنوی میشه، بعد ما باید ملت و کذا اشتراک معنوی داره به کدوم فرد حمل میشه، میگیم فرد اقوا، فردی که اصله. یا اگر گفتیم نه اینا ماهیتاشون یکی هستن یا یکی هم نیستن، ولش کنیم مشکل نداریم به ماهیتشون. این که این ملت تو کسا میتونه استعمال مجازی تو او دوتای دیگه باشه، اینجا باید مبنای اینو معلوم کنیم که در صیغه استعمالمون باید حتما حقیقی باشه یا استعمال مجازی و کنایه هم کفایت میکنه. چه همه این 3-4 تا نکته رو اینجا در جواب صاحب جواهر تو چند مرحله گفت، بخونیم عبارت تو همین مقدارش. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال رو دیگه شیخ تکرار نمی‌کنه، شیخ اشکال رو توی یه جمله گفت، انتقاض و تردهی به صلح و الهبت المعوضه. حالا می‌خوایم جواب هبه رو بخونیم. اما الهبت المعوضه تو شیخ اول تعریف می‌کنه، و المراد به الهبت المعوضه هنا مشتور تفیها العوض. هبه معوضه چیست؟ چیزی که شرط شده درش عوض. چرا شیخ تعریف رو میاره؟ ببینید، گفتم چون در هبه معوضه اختلافی است بین دو دسته از فقها، کسانی که هبه معوضه را لازم میدونن، کسانی که جائز میدونن. کسی اگر رفت سقف کسانی که لازم میدونن، صرف جمله لزوم نیست، فقط این لازم است یعنی چی؟ لوازم داره هست. پس چی دیدنه که شده لازم؟ لوازم چی که میشماریم میبینیم تو لوازمش به یکیه. شیخ هم این مدرسه و این طرز تلقی رو قبول نداره اصلا. اگه کسی این طرز تلقی رو قبول داشته باشه، باید مثل سر جواب بده. اینی که دارم میگم جواب بعضی از حاشیه‌ها رو دارم میدم با این حرف، اما تو بعضی از حواشی از جواب صلح استفاده کردن برای اینجا، من دارم این جواب میدم، میگم شیخ کار نکرده، درست هم انجام نداده. ببینید، اگر کسی هبه معوضه رو لازم بدونه و از خانواده بی بدونه و که گفتیم، اون موقع سوال پیش میاد که هبه مشترک لفظیش یا مشترک معنوی. ای گفت مشترک معنوی بین معوضه و غیر معوضه، پس باید تو ذات هبه یه معنای خام در نظر بگیره که هم در هبه معوضه باشه هم غیر معوضه. اما شیخ اینطور جواب نداده، چون حتی تو هبه معوضه هم لزومی قائل نیست، اصلا اون مدرسه و اون طرز تلقی رو قبول نداره. برای این که اینو رد کنه، اهلی اول تعریف رو میاره، میگه تعریف چی بود؟ مشتور تفیه ها علیه بس شرطی شده، ولو هم بهش بگید عوض، اما ماهیتش عوض نیست که، کلمه تو غلط بود، شرطتون درست بود، نه عوض بودنش. شما شرط کردید یه هبه مقابل اتفاق بیفته، پس دو تا عقد مستقل، لذا تعریف رو زید میکنه. ول مراد و به ها هنا، ببین در مورد سر اینطوری ما، ول مراد و به ها هنا مشتورتت یا العوض. این هبه معوضه چون درش فقط یه شرط وجود داره، فقط شرطی بهش اضافه شده، فائد نتیجه به فلیست انشاء و تملیک به عوضن علا جهت المقابله. پس دیگه انشاء تملیکی که جهت مقابله و معاوضه توش باشه وجود نداره. ای یک اعطاء یک طرفی است به علاوه یک شرطی که او شرط پل میشه، یه قرارداد دیگه اضافه میشه به اینجا، اما قرارداد از اون طرف، یه باند دیگه درست میشه. ف لیست انشاء تملیک الی آخره، به خاطر همین طرف منظور انشاء تملیک نیست، اصلا ماهیتا نیست، تمرکز ما رو جهت مقابله است. ال و الا چقدر قشنگ، اگر قرار بود معاوضه و مقابله باشه جانم،
به حال شبه موجوده که همین معاوضه رو به سبب تقسیمش کردن، اما فرقی شده دو تا که به بالاخره تملیک و تملک تصور
میشه، تملیک و تو میشه ما همون هبه جائزه ای که همه قبول دارن. خب این دیگه هیچ ربطی به بیع نداره، چون تو بیع معاوضه حقیقی ما داریم، یه چیزی میدیم که یه چیزی بگیریم که تملک و تملک اجانب این ور و اون ور اتفاق میفته. نه هبه جائزه من یه چیزی به شما میدم فردا، تا موقع که عینش باقی فردا میتونم بیام دبه بزنم برش گردونم. خواهش میکنم لازم بنویسم پاسابلو ماهیتشون هم جدا شد. ببینید یه بار میگیم این هبه دادنیه به شرط گرفتن، بعد کلش میشه یه معامله، میگیم شد بیع معاوضه حقیقی. یه بار میگیم نه یه دادنه ها تمام، یه دور برگردیم یه لینکو به باند بغل یه شرط بیار بگو به شرطی که یه چیز دیگر، به شرطی که چی عوض داشته باشه غلطه، به شرطی که یه معامله دیگه ایم که هبه از او بر بیع بره. هر کدوم حساب جدا داره. نهایتا اگه دومی هم اتفاق نیفتاد معامله اول باطل نیست، چون ارکانش باقیه. در حالی که اگه قرار بود معامله اول معاوضه باشه، اگه اون طرف مقابل چیزی نمیداد ارکانش قرار بشه باطل میشد. میگیم نه معامله اول فسخ میشه، خیار فسخ توش به وجود میاد بخاطر تقلب شرط. تقلب شرط چی؟ همین لینک است، فقط لینکش کرده به یه معامله دومی همین قد. و الا لم یعقل، ای قرار بود که شرط و مقابله باشد، لم یعقل تملک احدهما لاحد العوضین من دون تملک الاخر للعوض الاخر. تعقل نمیشد که بگیم شما قلم به من دادی من تملک کردم، اما من کتابو ندادم شما تملک. اگه معاوضه بود که یه اتفاق نمیافتاد. مع ان ظاهرهم، فقها رو داره به جایی میگیر که فتوای همه شونه، یعنی همه قبول دارن اینجا خیار فسخ وجود داره. معن ظاهرهم عدم تملک العوض به مجرد تملک الموهوب الهبه. ظاهرشون است که تملک نمیشود عوض به فقها لازمه دوم بی. میگه ببینید جایز میبینیدش، ببینید دو جدا هم میبینید. میگن حتی اگه من قلمو به شما دادم شما کتاب به من دادی، اما شما هبه نکردی کتابو به من، من مالک کتاب هستم، دستم امانیه، یاد امانیه الان باید حتما انشاء هبه کنیتون. معلوم میشه که او خودش یه عقد مستقل. بل قایت الان یه لازمه ای سوم، ان المتهم لو لم يعد العوض، اگر نفر مقابل کتابو به من نداد کان للواهب الرجوع فی هبته، حق داره برگرده، جائز میشه، یعنی تخلف شرطه. ما شیخ میگه این جائز شدن یعنی خیار تخلف شرط. فالظاهر ان التعویض المشترط فی الهبه شد تعویض الغیر المشترط فی الهبه. معاوضه ای که تو هبه معوضه هست با معاوضه ای که تو هبه غیر معوضه، میگه همش یکیه. فی کونه تملیکا مستقلا یقصد بهی وقوعه عوضن، یک هبه مستقله ایست که قرض شده اون هبه به ازای این هبه اولیه باشه، مقابله ای باشه، نه این شیء عوض باشه که معوض باشه. عوض و معوض طرفین یه معامله، ما داریم دو تا معامله درست میکنیم. لا ان حقیقت المعاوضه و المقابله مقصودتون فی کل من العوضین ها، نه این که بگید هر طرف تو هر معامله ای داره یه عوض معوض اتفاق میفته و مقابله بین این دو تاست. کما یتزح ذلک، همین الان توضیح دادیم به ملاحظه. دوباره یه معید ما رو نگاه کنید، شیخ همیشه با بداهت‌های کتب فقهیه دیگه میاد به جنگ، لوازم بدیهیشون رو میاره میگه پس نمیتونید اینا قائل بشید. چرا این کار میکنه؟ چون بحث رو اصل موضوع فعلا نمیتونیم دعوا کنیم. بعد دوستان عزیز، فقه یه فرقی که داره با بقیه جاهای دیگه، ما اگر اصل موضوع رو بنابر مبنای مختارم از کتاب دیگه بیاری فایده نداره، چون ممکنه طرف مقابل اینو قبول نداشته باشه. باید اصل موضوعمون در حد بدیهیات اون کتاب باشه. شیخ این کار میکنه. کما یتزح ذلک به ملاحظه تعویض غیر مشترک فی ضمن الهبه الاولى، مؤید این معنایی که ما گفتیم مقابله حقیقی وجود نداره، عوضی که شرط نشده در ضمن هبه اولا مؤید همین معنا بود که میرفتم عقد دوم قرار میگرفت، عقد اول سر جا خودش صحیح بود دائما. فقط تحقق به ما ذکرنا
آشکار شد با این چه که گفتیم ان حقیقت تملیک العی به العوض لیست حقیقت تملیک الا العی. این تعریف فقط بر بی صادقه، نه بر صلح، این جنبندی دو تاست، نه بر صلح و نه بر حبه معوضه. فلو قال ملکت که کذا به کذا کانه بیعن لا یستحق صلحن و لا یستحق حبتن معوضتن. خب همینجا اشاره میکنه و این قصده هما، ولی که بخواد قصدشونم بکنه جایز نیست. چرا؟ اینجا مصداق چیه؟ قصدی که به لفظ نیمده، مگر مگر شو بگید دو تا مبنای دیگه، لفظ استعمال، استعمال مجازی قبول کن. اگه استعمال مجازی قبول نکنی قصد بدون لفظ فایده نداره، اگه قبول کنیم بعد ما باید ببینیم که این استعمال مجازی شده یا نشده. جانم هر کی با دیگری ممکنه فرق کنه، ما نه کتاب و اصولی اینا نداریم، درست ممکنه تو بعض از ابواب یه جور حرف بزن تو بعض جور دیگه، چما که واقعا هست نه از برکات و اصولی که وحدت درست میکنه.
بعد اگر غیر موزن نباشه بعد ترجمه چه معنی کنه؟ تو خلیصا مبنی هست قیمه
و اینا مبنایی که استادی که میگن استعمال مجازی نمیخواد، باید بریم وارد اون بحث بشیم. اون یه سری ارکان داره، من چرا مجمل با اشاره گذاشتم، باید بریم اول ارکان اون بحث رو پیدا کنیم چیه. از تملیک علی جهت المقابلت الحقیقیه لیس صلحن بلا هبته، تملیک با مقابله و معاوضه نه صلح است نه هبه. حالا که نه فائلتی تخفیف فلایق آن به، پس نه صلح نه هبه باید تملیک اتفاق نیفتن. این فلایق آن مبتنی بر چیه؟ استعمال حقیقی فقط میخواد، استعمال مجازی و کنایی کافی نیست. لذا چون این دوتا در موضوع له داخل نیستن فلایق آن. نه شیخ مقابل میگه استدراک از فلایق آن، نه لو قلنا، لو قلنا قبولم نداریم به وقوعه ما، وقوع این صلح بهبه به غیر الالفاظ صریحه توجه تحققه ما مع قصده ما. اون موقع است که میتونیم بحث کنیم که آیا با قصد نامحقق میشن یا نه. شیخ گفت الفاظ صریحه، نگفت استعمال حقیقی. منم تو عبارتم میگم کنایی، صریح، حقیقی، مجازی. تو عبارتهای اقدمین کنایی مجازی مرادف با غیر صحیح یا مساوی غیر صریح گرفته شده، کما اینکه حقیقی مرادف با یا مساوی با صریح گرفته شده. تو عبارتاشون اینطوریه، کلمه رو ببینید شیخ تو عبارتاش این نیست، شیخ میگه صریح. صریح یعنی چی؟ حالا این با اونا چی؟ شما بررسی کنید. قبول داره کنایی باز مجاز. ببین کنایی با قاموس و اونا چیه نوع مجاز. نظام اون موقعی که گفتم کنایی غیر صریح مجاز اینطوری، برگردید ببینید همینطوری گفتم، از ان نار من به هم عطف میکنم. این خودش تحقیق میخواد آیا شیخ هم مثل اوناست. ببین فرهنگ اصطلاحاتی که آدم رو غیر اونا باید بگیریم، معنا بگیریم یکی هم دوتا. شیخ هیچ وقت نمیره رو مجاز و حقیقت، میره رو صریح و غیر صریح. دائره های اینو باید با هم سنجیده بشه، یعنی اندل فتوا و موقع ممکن استعمال مجازی باشه اما صریح باشه. نه نمیتونی بخاطر مبناشونو باید نگاه کنیم. دو تا قرینه داره عبارت باید بگیم کلش رو. مثلا شیخ کتاب نکاح هم نوشته، باید همه رو ببینیم، بریزیم رو هم ببینیم مبنای آدم چیه، یا یه جایی بحث مبنایی کرده باشه. ما الان چون کسی بحث مبنایی نکرده داریم از تو الفاظ رو سرچ میکنیم و الهی بحث مبنایی کنیم که به دست کنیم ببینیم چی میگه. شیخ مثلا شهید ثانی، شهید ثانی رفقا مرز خیلی جاها، مرز بین قبل و بعده، یعنی خیلی جاها عبارتاش مقدمه است برای حرفای متأخرین ما تو فقه، معاصرین ما تو فقه، اینطوریه. لذا ارزش داره عبارتای شهید بیه شهر لومه تو مساله. حالا بعد اینا شهید اونجا صریح گفته، گفت آقا ما مجازیست قبول نداریم. حتی انقاط که کرده به شیخ توسید تو چند جا میگه شیخ استعمال مجازی کرده، خواست استعمال مجازی بدیهی که نباید باشه، مجازی او دعواست در حقیقت و مجازی. شیخ اعظم الان اینجا همش صراحت و ملاک قرار میده.
من که خودشون میدید هم حدی که خودتون فهمیدید که ما تابع ضرور ایمان میخواد نجات باشیم
ممکن این مرد. اما اول باید سرچ کنه ببینه همه جا فقط به ملاک صراحت کار میکنه یا جایی هم داریم که رو ملاک مجاز رفته باشه باید بحث کنیم اینا رو. فماقیل مخاطب حالا جواهر رو رد کنه، حالا که کل جواب رو داد، فماقی من ان البیعه و الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض فیقدم علی الصلح و الهبه المعوضه محل تعمله. آقا این جمله که ان جواهر بیع صلح و هبه را همه رو هم یه ماهیت دیده، فقط اومده فرد اقوا و اصل درست کرده توش، محل تعمله بل منع لما عرفته من ان تملیک الاعیان بالعوض خب البیع لاقه ماهیت بیع فقط تملیکه. همین دوباره بگه موسیقه مجاز نه لو اتیه به لفظ تملیک بالعوض، اگه بگیم ملک تو به عوض کذا و احتمل ارادت و غیر حقیقته، بعد هم بگیم استعمال استعمال حقیقی نیش، اون موقع کان مختزل اصل لفظ حمله علی المعنى الحقیقی، یعنی اگه قبول کردیم که ماهیت اینا یکی نیست، این دو تا مجازی یکی حقیقیه، ولی ملک تو به عوض کذا فقط هم همینه، هیچ قرینه دیگری هم درش نیست، اصلش تو استعمال حقیقیه، مجازیش نیاز به قرینه زائده داره، اون موقع یحکم بالبیع لکن نظاهر. این معنا این توجیه بود، این معنا این بود که پس جواب اگه کسی که حرفو بزنه یعنی فهمیده که ماهیت بی غیر ماهیت صلح و هبه، خواسته صلح و هبه رو تو ملک تو بیاره از باب استعمال مجازی، یعنی باب لفظ بیاره چون نه از باب حقیقت. شیخ میگه نه این حرف جواهر نیست، اگه اینو میگفت موقع به جواهر اشکال نمیکرد این خلط بین ماهیت و اخوت کردیه، اما نه خلط کرده. چرا؟ لکن نظار ان الاسب هذا المعنى ليس مراد القائل المتفقه، جواهر اینطور نگفته، جواهر گفته ستا یه ماهیت دارن اما اصلشون بیه، یعنی فرد اقوال، بله اگه میگفت بی ماهیتش با او دوتا غیرشونه بعد اصل استعمال در بیه میگفتیم اصل در حقیقت و سیجی و توضیحو فی مسئلت معاطات فی غیر بی انشاءالله، ما تو معاطات انشاءالله بحث ادامه خواهد درست آقا؟ خدای مخواهی بذاری برای
شما مطلب قبلش که من برای به قبول کردیم مورد مال به مال مال تفاوت باید نشدی اونجا دیگه که تبیر که بلاخره مال به مال دوتا طرف دوتا شیع مده خلیت داره
بزنه بیمارده که بزنه طرف بیمارده که بزنه دوبار جواب برگرد جواب شه ببینید اون موقع شما باید اول اثبات کنید نبیه معوضه دو طرف نداره، اون همین که اول طرف داشته میگفتی و علای کسی که نبیه معوضه دو طرف داره و سلام علی محمد و آقا بخواه موکب داریم تو فرس روزهای قبل زیاد کشش دادیم. Thank you.